سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 18 ژانویه 2020 و 28 دی ماه 1398. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی و بعد وارد برنامه میشم. هر دم از این باغ بر این میرسد. عرض شود که از شهر آرهوس در دانمارک 25 دلار، از سن خوزه کالیفرنیا 100 دلار، از عزیزی 10 دلار فرستاده شهرشو گزارش نداد، از پلزنتون در کالیفرنیا 200 دلار، از حلیسو ویهو در کالیفرنیا 25 دلار، از شوناو در آلمان 40 دلار، از لویستون در مین 200 دلار، از سنلند در کالیفرنیا 50 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 420 دلار، از کالگری در کانادا 30 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا 75 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از سان فرانسیسکو 50 دلار، از لس آنجلس 200 دلار و از شهر شوشتر 100 دلار، از وست ونکوور 45 دلار، از بروکلین نیویورک 200 دلار، از فرانکفورت آلمان 100 دلار و از الیکات سیتی در مریلند 25 دلار. در ضمن قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم، دوستان انجمن گلبانگ از من خواستن که هفته آینده در اونجا صحبتی داشته باشم راجع به همین اوضاع و احوالی که هم در کشورمون و هم در سطح منطقه و جهان صحبتی اونجا داشته باشم. بنابراین برنامه رو با اخبار شروع میکنم و بعد بحثی رو باز میکنم راجع به چون هفته گذشته خبرهای راجع به سقوط هواپیمای اوکراینی و از دست رفتن جان انسان‌هایی واقعا لااقل 82 نفر از فرزندان کشورمون و البته 180 نفر دیگران که از کشورهای دیگه بودن، خبرهاش بیرون نیومده بود که من مفصل صحبت بکنم. در نتیجه الان حالا نه تنها صدها، شاید هزاران مقاله راجع به این قضیه بیرون اومده که من فقط چند تاشو انتخاب کردم تا ببینیم علت واقعیه و اون چیزی که اینجا بهش بگن culprit، یعنی اون گناهکار واقعی در مورد سقوط این هواپیما در کجاست و چه جاست و چه کسانی باعث چنین تشنجات، چنین از دست رفتن جانهای انسانها میشن. و بعد با بحثی باید اوضاع کشور ما پیچیده است، بقایت پیچیده است، حالا خواهم گفت، چون ما یه دشمن داخلی داریم و یه دشمن ضد بشر در خارج که نمیذارم جهان نه تنها کشور ما آرام بگیره، نمیذارم جنبش مردم ایران روال خودش رو ادامه بده. دخالت جنایتکارانه می کنند و جنبش مردم ایران رو یا متوقف می کنند و یا منحرف می کنند. اینا باید باز بشه و از درون این پیچیدگی هاست که ما باید دریابیم که چه کار باید بکنیم. با غصه خوردن، با سردرگمی، با افسردگی. حالا نامه های بعضی از عزیزان رو میخونم که در مراسم این جان باختگان و این عزیزان شرکت کردن و صحبت از افسردگی و سردرگمی. افسردگی و سردرگمی کمکی به ما نمی کنه. به جای افسردگی و سردرگمی باید مبارزه کرد، باید فعالیت کرد، باید راه حل پیدا کرد. اوضاع ایران غامزه، برای همینه که باید ما تحلیل دقیقی داشته باشیم، تحلیل علمی باید داشته باشیم، هم سیستم جهانی رو بشناسیم و هم ببینیم که دشمن داخلی، دشمن ما همینجاست. دروغ میگن امریکاست. حالا امروز میخوام جوابی به این، فقط ما دشمن داخلی داریم؟ به هر حال من اخبار رو ابتدا آغاز میکنم. ما میدونیم که در سحرگاه، یعنی ساعت 6:15 روز چهارشنبه هفته قبل، چه اتفاقی افتاد که هواپیمای اوکراینی سقوط کرد. من اسامی تمام عزیزان رو دارم، وقت برنامه رو نمیخوام بگیرم. شماره این هواپیما و غیره و غیره و غیره ساقط شد و ما میدونیم 176 نفر لااقل با خدمه، 179 نفر و از جمله 82 نفر از فرزندان کشورمون از بین رفت. خب بلافاصله من اسامی اونهایی رو که اومدن و انکار کردن و یا حتی دروغ گفتن چند تاشون رو اسم دارم. علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشور میگه برخورد موشک سامانه دفاعی را غیر ممکن میدانیم. حالا عزیزان، قبل از این آقای عابدزاده هم پومپئو هم ترامپ هر دوشون و آقای ترودو در کانادا گفتن که نه خیر، این موشک بهش زده شده. ببین اینا از کجا میدونستن؟ با این محکمی و شلابت بلافاصله اعلام کردن که نخه، موشک به این زده شده. تو ایران وقت این آقای عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشور، آقای حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی آقای عرشبت رئیس جمهور، عرشبت خبرها را جنگ روانی خواند، آقای علی ربیعی سخنگوی دولت در بیانیه گزارش سقوط در اثر اصابت موشک را یک روش کاملا حساب شده و شناخته شده در عملیات روانی و نوشت و نوشت در آینده که مشخص شد این ادعای دروغ عاری از حقیقت است، هیچ کس مسئولیت این دروغ بزرگ و و و و و و عباس موسوی حتی سخنگوی وزارت خارجه، اینو فضاسازی مشکوک، همه اینا شد تا رسیدیم به شنبه صبح. یعنی در حقیقت به مدت 3 روز تقریبا، یا حالا خودشون میگن 48 ساعت تا روز شنبه صبح که اعلام شد و آقای امیرعلی هاشمی‌زاده اومد و در واقع گفت و اذعان کرد که این هواپیما موشک بهش اصابت کرده و افتاده. و البته در اومد عزیزان باید صحبت 13 دقیقه‌ش رو گوش بکنن و من فقط زمانی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده آرزوی مرگ کردم و همه مسئولیت ها رو پذیرفت. آقای ظریف، مهم نیست کجای یک ساختار ایستاده ایم، کجای یک اشتباه نافرجام. در این تراژدی تاریخی باید شرمسار ایران و شرمسار شهروندان بود که مردم بر همه چیز مقدمند. تمام قد تعظیم می کنم در برابر رؤیاهایی که بر زمین افتاد، در برابر دیدارهایی که هرگز تازه نشد و در سوک انتظاری که برای همیشه به درازا خواهد کشید. اینا بنابراین اذعان کردن و غیره و غیره، ولی ما می دونیم که از همون روز شنبه موقعی که این اعلام شد، البته در درجه اول دانشجویان اکثر عمل نشون دادن، در واقع مجلس سوگواری و مجلس در واقع یادبود این عزیزان رو گرفتن که تا جایی که من میدونم در دانشگاه امیرکبیر بزرگترینش بود که بیش از 1000 نفر شرکت کردن و مراسم دیگه‌ای که از بعضی هاشون عزیزان برای من گزارش فرستادن که برای از میخونم که ببینید چی گذشته. و البته چند 1000 نفر هم به خیابونها اومدن و شعار دادن و غیره و غیره که حالا باید دنبال بکنیم که ببینیم اون مراسمی رو که برای این عزیزان گرفتند از یک سو و تظاهراتی که شده و شعارهایی که داده شده که بعضیاش بسیار بجا مثل مرگ بر این ولایت، ولی بعضی از شعارهای دیگه از جمله همینطور که گفتم دشمن من دشمن ما همینجاست، دروغ میگن که امریکاست، این باید بررسی بشه و ببینیم بعضی از اونهایی که در این تظاهرات چند هزار نفر شرکت کردن داستانشون چیه. و البته ما میدونیم که عرض شد که آقای ترامپ موقعی که این تظاهرات شروع شد به زبان فارسی پیغام فرستاد به همین تظاهر کنندگان که دروغ میگن امریکاست، به مردم شجاع و رنج کشیده ایران، چون الان کاخ سفید یه نفر رو استخدام کرده، حالا ما نمیدونیم کیه، که در واقع به فارسی پیغام به مردم ایران بده. به مردم شجاع و رنج کشیده ایران، من از ابتدای دولت ریاست جمهوریم با شما ایستادم، همین دلیله که من از برجام بیرون رفتم، فشار حد اکثری وارد کردم، شما را به گرسنگی کشوندم و مردم از بیدوایی مردن. بنابراین از ابتدا که من اومدم به دستور آقای عرشبت که بمبارون رو شروع بکنم ولی نشد، بنابراین از ابتدا با شما ایستادم و دولت من همچنان با شما خواهد ایستاد. اعتراضات شما رو از نزدیک دنبال میکنیم، شجاعت شما الهام بخش است. عزیزان دقت بکنن که این پیام ها، یه نفر در اومده گفته که باید خدا را شکر بکنیم که دشمنان ما ابله هم، بلاحت اینها از اینجا. این پیغام چه ضربتی به جنبش مردم، به جنبش اصیل مردم میزنه؟ پومپئو: صدای اعتراض مردم آشکار و عیان است. مردم از دروغ‌ها، فساد، بی‌عرضگی و خشونت سپاه پاسداران و غیره و غیره زیر رهبری حکومت دزدان خامنه‌ای خسته شدند. ما با شما مردم ایران، مردمی شایسته و که آینده بهتری میخواید. اینا کسایی هم که حالا صحبت خواهم کرد از برجام رفتن بیرون، سردار سلیمانی رو ترور کردن در یک کشوری که حاکمیتش رو لگدمال کردن و بزدلانه این کار رو کردن، اینا همش به دلیل در واقع به دلیل مردم رنج کشیده ایران بوده و غیره و غیره. و سفیر انگلیس هم البته اومد و در این مراسم به خاطر دلسوزی برای مردم شرکت کرد. حالا باید ببینیم که دروغ میگن امریکاست، چه کسی از برجام بیرون رفت، چه کسی سردار سلیمانی رو ترور کرد، و حالا ببینیم چه کسی با اسبانی سقوط این هواپیماست. همینطور که عرض کردم به عزیزان، صدها مقاله بیرون اومده. من 2 تا از این مقالات رو به دلایلی که حالا عرض خواهم کرد انتخاب کردم که میخوام، که در واقع از همه منطقی تر به نظر میاد. یکی مقاله‌ایه که در Information Clearing House دو نفر، سریا سپهپور اولریخ و فینین کنینگ هم نوشتن، که من بخش بخش ایش رو ترجمه کردم برای عزیزان میخونم. میدانیم که نیویورک تایمز درست روز بعد از سقوط هواپیماهای اوکراینی ماجرای سقوط هواپیما رو با عکس تفصیلات منتشر کرد. ما میدونیم همون روز، من موقعی که نیویورک تایمز رو باز کردم، عزیزان میتونستن ببینم. تیتر مقاله نیویورک تایمز این بود: ویدئو برخورد موشک به هواپیما را نشان میدهد. نشانه محکوم کننده که اینجا بهش میگن smoking gun، یعنی به اصطلاح مثل اونی که هفتی رو در کرده میگه من این کار رو نکردم، ولی اون هنوز دود از تفنگش داره بیرون میاد. نشانه محکوم کننده این است که روزنامه نگار نیویورک تایمز خانم کریستین تیبرت در یک توییت این ویدیو را توضیح میده. خانم تیبرت در تیم تجسس‌های بصری Visual Investigation در روزنامه کار میکنه. اون ضمن همین توییت از یک ایرانی با صدای رسا تشکر میکنه به نام نریمان غریب یا غریب، که این ویدیو را در اختیار او گذاشته، و در ضمن نام کسی که ویدیو را تهیه کرده باید مخفی بماند. تهیه کننده ویدیو کسی است که یک کلیپ یا یک قطعه 19 ثانیه‌ای اصابت موشک به هواپیمای پرواز شماره PS752 را مدت کوتاهی پس از آغاز پرواز از فرودگاه در حدود ساعت 6:15 صبح ضبط کرده. این شخص که حین فیلم برداری سکوت کامل کرده و در حالی که دارد سیگار می کشد و دود آن در فیلم دیده می شود، در حوالی شهرک پرند ایستاده و رو به شمال غربی نگاه داره می کنه. چگونه است که چنین ویدیویی با این دقت و توجه فوق العاده مورد توجه نیویورک تایمز قرار میگیرد؟ روزنامه نیویورک تایمز توانسته این فیلم را و این با چنین دقت و سرعتی ظاهر بکنه و در مقاله روز بعد از واقعه چاپ بکنه. سؤاله. اما سؤال از اون مهمتر برای بسیاری ها این است که چگونه فیلم بردار این ویدیو باید در یک محل متروکه و دور افتاده در آن ساعت نیمه تاریک صبح با یک دوربین تلفنی در آنجا بوده و آن را به طور دقیق در زاویه معینی رو به آسمان قرار داده باشد. هواپیما در ویدئو به سختی دیده می شود، اما این شخص مواظب آسمان دوربین خود را دقیق برای دراماتیک ترین لحظه آماده کرده است. چنین شرایطی، آیا جز اطلاع قبلی چیز دیگری میتونه باشه که این شخص در این منطقه دور افتاده در اون ساعت صبح با این دوربین چنین کلیپی رو تهیه بکنه؟ ببیشه آن که با وجودی که یک فاجعه دردناک در حال وقوعه، این شخص کاملا آرام و بی تفاوت داره فیلم میگیره. خانم کریستیان تیبرت ببینیم کیه. قبلا با شرکت بلینکت که از ارتباطات تنگاتنگی با دستگاه‌های اطلاعات ارتش امریکا دارد کار می‌کرده. ارتباط او با نریمان غریب یا قریب که از مخالفین سرسخت رژیم آقای قریب یا قریب و ما می‌دونیم با تلویزیون من و تو کار می‌کنه و یا کار می‌کرده و می‌دونیم که خواهان سرنگونی رژیمه، شرکت بلینکت از مؤسساتی است که ما می‌دونیم در جریان سقوط هواپیمای مالزیایی در اوکراین روسیه را متهم کرد. ارتباط تنگاتنگ میان روزنامه‌نگار امنیتی خانم کریستیان تیبرت، روزنامه‌نگار امنیتی نیویورک تایمز، با نریمان غریب و شخص مرموز تهیه کننده فیلم نشان می‌دهد که در آن ساعات اولیه صبح 8 ژانویه قرار بوده است چنین فاجعه‌ای رخ دهد. این فقط چند ساعت پس از پرتاب موشک. ما می‌دونیم که صبح اون چهارشنبه ساعت 1:30 بعد نصف شب اون موشک‌ها پرتاب شدن برای در واقع پایگاه عین الاسد در غرب عراق و تمام در واقع دستگاه دفاعی ایران در حال آماده باش مطلق بوده. این فقط چند ساعت پس از پرتاب موشک از ایران به سوی پایگاه نظامی امریکا در عراق است و دستگاه های رادار ایران نشانه هایی از هواپیما که دولت روسیه اعلام کرد، لااقل 5 یا 6 هواپیما از روی ناوهای به اصطلاح هواپیمابر امریکا بلند شده بودند و در واقع این یه هشدار عظیمی بود به دستگاه های پدافند دفاعی ایران و موشک های دشمن را علامت می دادن. عجیب است که البته پروازها را متوقف نکردند که برای این جریان هم خشم مردم از چند چیز بوده. یک، چرا از ابتدا لااقل اینا به جای این که بگن نه این به دلیل چیزهای فنی بوده میگفتن باید ما منتشر بمونیم تا ببینیم حقایق چیه. حالا دلائلش رو من مقاله دیگه رو از عباس و عبدی برای عزیزان میخونم که ببینید دلائل این که اینا 2 یا 3 روز به مردم اطلاع ندادن چی بوده. عجیب است که پروازها رو متوقف نکردم. به هر حال برای این هم علتهایی هست که البته عرصبتی آقای حاجی زاده کوشش داشت در این صحبت 13 دقیقه ایش که تمام گناه ها رو از گروه دولت و از سازمانه به اصطلاح هواپیمایی کشور هم برداره و گفت گردن ما از مو هم نازکتره، در حالی که یه مقدارش به گردن سخنگویان دولت و هواپیماییه، در حالی که میگن آره در زمان جنگ ایران عراق در فرودگاه اهواز هم ما هواپیما به اصطلاح پروازها رو ممنوع نکردیم برای اینکه دشمن نفهمه که ما در حال آماده باش هستیم و غیره. در چنین شرایط بقایت اضطراری که همه دستگاه های پدافند در حال آماده باشند، در چنین شرایطی امریکا توان آن را دارد که با حمله سایبری اطلاعات الکترونیکی هواپیمای روی رادارهای ایران را تغییر داده و آن را تبدیل به هدفی نظامی کند. که برای من تعجب‌آوره که آقای حاجی زاده چنین مسائل رو مطرح نمی‌کنه و تمام گناهان را به گردن خودشون می‌گیره، در حالی که این کاملا امکان پذیره. بی جهت نیست که ترامپ و پامپئو با چنین سرعتی اعلام کردن که سقوط هواپیما در اثر اصابت موشک بودن. از کجا می دونستن؟ به هر حال حالا من میرم عرشبت که مقاله آقای عبدی رو به این دلیل انتخاب کردم که عباس عبدی رو نمیشه متهم به جدیت با امریکا و امثال هم کرد. ما میدونیم خودش و آقای ابراهیم اصغرزاده از اولین کسایی بودن که از دیوار سفارت رفتن بالا، ولی الان کاملا هر دوشون حاضرن به اصطلاح جلوی سفارت رو جارو بکنن به قول معروف. ولی دو تا مقاله‌ای که نوشته به نظر من منطق توشه. مقاله اولش فرداش در روزنامه اعتماد بوده، در این باره پرسش های مقاله اولش در این باره پرسش های فراوانی مطرح است، این که چرا کل آسمان ایران در آن لحظات بسته نشده است، یا اینکه چرا این هواپیما از طرف رادار شناسایی نشده، چون معمولاً اگر هم اجازه پرواز هواپیما بدن، هواپیماهای مسافری باید از موشک و یا هواپیماهای دشمن تشخیص داده میشن. وجه دوم این رویداد تلخ و در ادامه آن نحوه برخورد با خانواده های داغدار بوده. یکی از دلایلی که مردم این همه خشمگین شدن این بوده که باید توجه 100% به آنان میشد. حتی در نطق دیروز خامنه‌ای که کلی به این مسئله بهش انتقاد شد، این حد از بیمحلی و بیتوجهی به این جانباختگان، این جانباختگان بیگناه و نخبه و خانواده های آنان را مقایسه کنید با رفتاری که با کشته شدگان بیگناه مسجد ارک تهران صورت گرفت در سال 1383. چه اشکالی داشت که همه آنها دعوت می شدن و در جریان رسیدگی ها قرار می گرفتن و نماینده داشته باشند و از آنان استمالت می شد. ولی در مقاله دومش این طور می شه. یکی از روزنامه ها حداقل با 5 کارشناس مستقل صحبت کرده. احتمال چنین اتفاقی را به صورت اشتباه که در واقع یه هواپیمای مسافری رو با یه موشک دشمن یا هواپیمای دشمن اشتباهی بگیرن بسیار ضعیف می دانستن. و برخی از آنان در حد صفر در تأیید این ادعا و برای نمونه می گویند زمان جنگ فرودگاه اهواز تعطیل نشد، در حالی که جنگنده های ایرانی و عراقی آنجا بودند و اتفاقی هم نیفتاد. حالا برخی مقامات نظامی ایران به احتمال هک سیستم اشاره کردند. وجود فیلم در ساعات تاریکی صبحگاهی، این دنباله همونه که در مقاله اول برای عزیزان خوندم. وجود فیلم در ساعات تاریکی صبحگاهی از آسمانی که هیچ چیزی برای فیلم برداری نداشته است، کسی بره در این جای متروکه با این دقت سیگار بکشه، هیچ ناراحت نباشه، کوچکترین احساسی برای سرنشینان این هواپیما نداشته باشه، جز این که تصمیر بردار اطلاع قبلی از آن نقطه تصادم داشته باشد، توجیه دیگری ندارد. و جالب این که فیلم به سرعت در خارج منتشر شده و مورد تأیید رسانه‌های امریکا قرار می‌گیرد. ادامه میده. ولی قرائن سیاسی مهمی نیز در این ماجرا وجود دارد. یکی از آنها اظهار نظر لطیف و عجیب ترامپ است که حتی اعلام کرد ایرانی ها به اشتباه این کار را کرده اند. ما میدونیم از اول خود ترامپ گفت که به اشتباه این کار را کرد، در حالی که او کارهای نکرده را هم به ایران منتسب میکرد. چگونه این اقدام را اشتباه دانست؟ معنای آن چیست؟ موضع پومپئو که خیلی سریع و با قاطعیت این سکوت را با موشک اعلام کرد و هر دو نفر از اولین افرادی بودن که این ادعا را اعلام کردن، داستانش چیه؟ به ویژه آنکه در حمله امریکا به عراق نیز چنین اتفاقی رخ داده است. کدام اتفاق؟ اینکه ایالات متحده از طریق جنگ الکترونیک در سیستم ارتباطی هواپیمای غیر نظامی ایران اختلال ایجاد کرده باشد. این اختلال به طور قطع با این هدف انجام شده. عزیزان دقت بکنم، این اختلال به طور قطع با این هدف انجام شده که هواپیمای ساقط شده اولا ایرانی نباشد تا فشار بین المللی وارد شود. اگه در ایران بود زیاد چیز بین المللی پیدا نمی کرد و اونا نمی تونستن استفاده سیاسی ازش بکنن. ثانیاً غربی نباشد که آنان را عصبانی نکند. بنابراین بهترین حالت باید هواپیمای یک کشور نزدیک به ایران مثل اوکراین باشد، اوکراینی که اخیراً نیز ترامپ در رابطه با آن دچار مشکل بوده است. پرسش اصلی این است که اگر چنین اقدامی از سوی امریکا صورت گرفته یا محتمله که صورت گرفته، پس چرا مقامات ایرانی حالا برمیگرده که چرا مثلا آقای حاجی زاده این چیزها را مطرح نکرده و به گردن فقط خودش انداخته؟ پس چرا مقامات ایرانی سکوت کردن یا هیچ چیزی درباره این احتمال نمیگویم؟ چون آقای عباس عبدی اینا رو میشناسه، تا مغز استخوانشون رو میشناسه. پاسخ روشن است. همانطور که دوست ندارند درباره ربودن اسناد چیزی بگویند، این را نافی ادعاهای موجود تلقی خواهند کرد و به منزله اینکه اقرار به قدرتی از طرف مقابل است، یعنی اقرار به قدرت طرف مقابل یا دشمن میکنن و ضعف خودشون و نمیخوان این کارو بکنن، برای آن پاسخی وجود ندارد. به سامانه اعلام شده کروز شلیک شده، سیستم ارتباطی اپراتور با اختلال مواجه بود. شاید جامینگ بدونی یعنی ایجاد اختلال در سیستم رادار باعث شده. آیا منظور این است که حمله سایبری در اون ساعت صورت گرفته؟ تشخیص کروز به جای هواپیما میتواند ناشی از این حمله باشد. اگر حمله سایبری نقشی در این فاجعه داشته، این یک جنایت جنگی است. می‌خواستم برای این عزیزان این رو بخونم که بدونن مقصر تمام این قضایا از کجا آغاز شده. حالا اینا رو بیشتر باز می‌کنم، ولی قبل از اون دلم می‌خواد گزارش رو که از ایران اومده برای عزیزان بخونم و فضایی رو که بعد از این فاجعه در ایران بوده ببینیم چی بوده. میگه که این روزها حال همه خرابه. از 28 آبان یعنی کشتار عرصبت که در خوزستان به ویژه در محشر تا حالا روزهای بسیار سختی رو میگذرانیم. انگار بغض گلوی همه ما رو میبنده. چه باید کرد؟ فکر کردم باید برای تخلیه بغض خودم در یکی از مراسم‌های جانباختگان هواپیمای اوکراین شرکت کنم. همراه چند نفر از دوستانم به مراسم 4 تن از این جانباختگان رفتیم. جمعیت زیادی آمده بودن. پسر، عروس، دو نوه 14 و 9 ساله آنها در آن پرواز بودن. از این نخبگان، پدر خانواده در رابطه با فرزند و عروسش صحبت کرد. هر دوی آنها از نخبگان بودند. مجلس دلخراشی بود. مردم بسیار خشمگین، افسرده و احساس بلا تکلیفی میکنن. میخواستم این رو عرض بکنم، افسرده و احساس بلا تکلیفی که هیچ کمکی نمیکنه. همه جا صحبت از کشتار 28 آبان به هواپیمای اوکراین است. مردم از دروغگویی، بیکفایتی و بیکفایتی حکومت حرف میزنند. رژیم را جنایتکار و عامل همه این اتفاقات میدانند. همه این اتفاقات. رژیم به سرعت در حال ریزش است و مردم روز به روز آگاه‌تر میشوند. چندین بار در اتوبوس و تاکسی با افراد برخورد داشتم، با افرادی برخورد داشتم که آنچنان آگاهانه صحبت میکردند که من فقط به حرفهایشون گوش میدادم و لذت میبردم. اینا رو برای عزیزان میخواستم بخونم که ببینن فضا در ایران چیه. فقط یک نکته رو میخوام عرض بکنم، برای اینکه موقعی که آقای حاجی‌زاده تمام اینها رو به گردنش گرفت و با اون وضع واقعا میگفت کاش من تو این هواپیما بودم و کشته میشدم، یه دفعه به یاد سال 1988 افتادم که یک ناو امریکایی در خلیج فارس هواپیمای ایران ایر رو با 290 نفر ایرانی که 66 نفرشون اطفال ایرانی بودن زد، به عهده نگرفتن که عمدی بوده و نه اشتباهی، و بعد به فرمانده این کشتی مدال افتخار دادن. زمانی من به فکر این افتادم که مقاله از خانم جرالدین بروکس خبرنگار سابق وال استریت جورنال به دستم رسید که این در همون سال 1988 خبرنگار وال استریت جورنال بوده و به ایران فرستادنش برای اینکه همین واقعه سقوط هواپیما در خلیج فارس رو گزارش بده. موقعی که با هواپیما داره به ایران میاد از وال استریت جورنال باش تماس میگیرم. مقاله را عزیزان باید بخونم. سردبیر روزنامه بهش میگه که اگه میخوای مقاله ای رو راجع به این قضیه بنویسی یادت نره بگو که این تقصیر خود ایرانیا بوده که انداختنش، به این دلیل که اجسادی رو که از دریا گرفتن اینا همشون لختن و اینا آدمای لخت توی هواپیما گذاشتن که خودشون اینا رو بزنن. به هر حال میخواستم این رو هم به عزیزان یادآوری بکنم. این یک وجه قضیه است، ولی وجه دیگه قضیه گزارشی که این عزیزان از ایران برای من میفرستن و تمام مسافرهایی که میرن میگن که چه جاده هایی کشیده شده، چه راه آهن هایی کشیده شده، چه پارک هایی در تهران درست شده، در آذربایجان و در تبریز چه شده و غیره و غیره و غیره. ولی هر جایی که ما میشینیم مردم از این رژیم نفرت دارن. چرا؟ من یه مطلبی نوشتم برای عزیزان میخوام بخونم. مردم از رژیم نفرت دارن. طرفداران این رژیم از همون سالهای اول شروع به ریزش کردند. بعضی از خاطرات خودم رو برای عزیزان بارها و بارها من گفتم. اینایی که الان به سردار سلیمانی فحاشی می کنن، زمانی که همین پاسدارا داشتن کردستان رو سرکوب می کردن، ترکمن شهرها رو سرکوب می کردن، خوزستان رو سرکوب می کردن، شعارشون چی بود؟ می گفتن سپاه پاسداران رو به سلاح سنگین مجهز کنید که من محکومشون می کردن. حالا که همین سپاه پاسداران و همین سردار سلیمانی از مرزهای ایران دفاع میکنه، ببینید چه فحاشیایی بهش میکنه. اینایی که در خارج نشستن ولی طرفداراشون در داخل، همینه که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن امریکاست، که اینا طرفدارای همینا در داخل. به یاد بیارن به چه دلیل میلیون ها انسان از این در تشییع جنازه شرکت میکنن. آدمای لااقل ابله اگر وطن فروش نباشید، به خاطر دفاع از کشوره، هستی کشوره. دروغ میگن امریکا و اسرائیل و یارانشون هستی کشور ما رو در خطر گذاشتن. نفرت به این رژیم رو خوب ما میدونیم و مردم میدونن چجوری باید باهاش مبارزه بکنن. آیا این دشمن خارجی میذاره مردم رو؟ یا میخواد مثل 28 مرداد و سال 57 دوباره این جنبش رو مدیریت بکنه؟ منتها گیر کرده توش. در 28 مرداد یه نمک زده تو روم داشت و بردش، که 25 مرداد فرار کرده بود. موقعی که تاریخ مصرف اون تموم شد، در 57 یه نمک زده تو نجف داشت و بردش. حالا میخواد بازم مدیریت بکنه ولی کسی رو نداره. حالا راجع به یکی از کاندیداهاش یعنی آقای رضا پهلوی اگه فرصت باشه برای عزیزان صحبت میکنه. اینا توف خالی نمیخوان بذارن خود مردم به دست توانای مردم این کار صورت بگیره. دخالت جنایتکارانه میکنن، جنبش مردم داشت ادامه پیدا میکرد. با این ترور بزدلانه و جنایتکارانه چه کمکی به خامنه ای کردن که با چنین شلابتی بیاد در مصلا دیروز چنین نطقی بکنه و ده ها هزار نفر یا صد ها هزار نفر بازم از صبح زود، به قول نیویورک تایمز، از صبح زود مردم شروع کردن و اومدن در این مصلا. چه بهش کمک کرد؟ اونایی که عکس سردار سلیمانی رو آتش زدن، پاره کردن، اینا نمیذارن انقلاب ایران، مردم ایران در حالی که انقلاب مداومه و این انقلاب باید به دست خود مردم به سرانجام برسه، زمان میبره، احتیاج به تحلیل دقیق داره، احتیاج به سازماندهی داره، احتیاج به تشکیلات داره، احتیاج به انسانهایی که هزارانش در ایران اقتصاددانان برجسته، سیاستمداران برجسته، وطن دوستان برجسته در ایران، نه این وطن فروشایی که در خارجن. اینا پف هوان، منتها ابلهان کاخ سفید دل بستن به اینا و به یه مشت وطن فروش ابله برای مشورت گوش میکنن و داستان این میشه که میبینیم و این عزیزان جانشون رو از دست میدن. ما میدونیم چرا از همون ابتدا طرفدارانشون چند درصد از مردم ایران پشت خمینی رفتن؟ 90%. 90% از چپ. مجاهدین گفتن پدر بزرگه، طرفدارای شریعتی و بقیه مردم. چه کار کردن؟ آیا با کشتار و سرکوب همین فدایی‌ها رو تا تبدیل به یه مش وطن فروش نکردن الان در خارج چپهای بریده؟ آیا مجاهدین رو با این کشتارها به دامن امپریالیست و صهیونیست ننداختن؟ این همه وطن فروش در خارج به وجود نیاوردن؟ همین هایی که توی عرشبت که دفتر تحکیم وحشت بودن و همه شون الان با CIA کار میکنن، از مجتبا واحدی گرفته تا اون عرشبت که علی افشاری و امسالوم و امسالوم بگیر و برو، این همه شون جز اصلاح طلبا بودن، الان با CIA دارن کار میکنن در اصل همین سرکوبا. همین طور ریزش کرده و ریزش کرده تا به امروز که مردم 90% که دنبال خمینی بودن الان 90% نفرت دارن. حالا راهش چیه؟ راهش اینه که متوسل به این وطن فروشا و ارباباشون در کاخش سفید بشیم، امید به اینا ببندیم. زمان میبره، احتیاج به مبارزه داره و نه بلا تکلیفی و افسردگی و گریه و جاری. باید مبارزه کرد، باید مایه گذاشت. چرا ریزش کرد؟ چون مردم در همون سالهای اول بعد از انقلاب متوجه شدن که بنیانگذار رژیم فرد دروغگویش و دروغ در ذات رژیم است. چرا که به تقیه یعنی دروغ مصلحتی اینا اعتقاد دارند. خود خمینی، همینا، همین چپ ها، همین که اسم خودشون فدایی گذاشتن. ساواک میدونست فدائیان واقعی خلق و مجاهدین واقعی خلق کیا بودن، اونا را اعدام کرد. دنباله‌هاشون رو حالا نگاه کن، فرخ نگهدارها، نمیدونم بهزاد کریمی ها، یک مش وطن فروش، سرسپرده امپریالیست و یا مجاهده. بنیانگذارانشون ببینید چی بودن، بقایاشون ببینند. چون سواک سیاهیه درست تشخیص دادن که کدومشون رو باید اعدام بکنن. فدایان واقعی، فرزندان واقعی کشورمون اعدام شدن در تپه های اطراف اوین و جاهای دیگه. الاقام و کشتار مخالفین، گروگانگیری و تسلیم بعدی به امریکا و تبانی با سران سیاه و موساد برای گرفتن اسلحه از اسرائیل، همین مهدی کروبی، برای جنگ با عراق و ادامه جنگ پس از بیرون راندن نیروهای عراقی از خرمشهر به مدت 6 سال دیگه، به مدت 6 سال به کمک سلاح‌های دریافتی از اسرائیل، تبانی با سران سیاه و حزب جمهوری‌خواه برای برانداختن دولت کارتر و قدرت‌گیری ریگان و حزب جمهوری‌خواه که این یه جنایت علیه بشریت و علیه مردم امریکا بود که ریگان اومد سر کار که سیاست‌های نئولیبرال رو پیاده بکنه. و در این فاصله کشتار ضد بشری چند هزار زندانیان سیاسی و وارد کردن شک و ضربه روانی به مردم برای پیاده کردن سیاست‌های اقتصادی ضد مردمی و ضد انسانی نئولیبرال زیر نظر بانک جهانی، باز کردن دروازه‌های کشور به روی کالاهای خارجی و از این طریق خرد و متلاشی کردن صنعتگران، کارگاه‌ها و کارخانجات کوچک و متوسط کشور، تغییر ماده 44 قانون اساسی برای آغاز خصوصی سازی‌های گسترده و از این طریق غارت و چپاول اموال و ثروت‌های ملی توسط مشتی دزد و چپاولگر یعنی آقایان و آقازاده‌ها و خودی ها و تقسیم کشور به خودی و غیر خودی، اعمال ضد انسانی ترین رفتار علیه زنان، هموطنان کرد، عرب، ترکمن، بلوچ و اهل تسنن و تشکیل صدها هزار بانک قلابی که دزد، که موجب بالا کشیدن صدها هزار میلیارد پسندازهای جمع وسیعی از هموطنان ما شد، مال باختگان، برقراری دستگاه قضایی به قدرت جنایتکار و قاتل در رأس قوه قضایی به شکنجه هزاران هزار انسان در شکنجه‌گاه های رژیم، سرکوب ضد انسانی جنبش میلیونی سبز که خواستی جز خواندن رأی مردم که دزدیده شده بودن نداشتن، خواستشون این بود، رأی مردم دزدیده شد و نتیجه است 4 سال دیگر ریاست جمهوری احمدی نژاد ایران برباده و بردن مسئله اتمی ایران از آژانس بین المللی اتمی به سازمان ملل به شورای امنیت و رأی پشت رأی علیه ایران، تحریم پشت تحریم علیه ایران و تهدید نظامی پشت تهدید نظامی علیه ایران در زمان احمدی نژاد. و به دنبال چنین شرایط بقایت خطرناک و غیر قابل تحملی است که آقا صحبت از نرمش قهرمانه می کند و به طور پنهانی با امریکا وارد مذاکره می شود. مذاکرات به مدت 2 سال طول می کشه و قرارداد برجام امضا می شه، قرارداد ترکمنچای که حالا می فهمی. از اینجا به بعد دشمنی میان ایران و امریکا کاهش می‌یابد. آقای قدیانی، برجام که امضا می‌شود کاهش می‌یابد. اقتصاد بهبود پیدا می‌کند. مردم نفس راحتی می‌کشند و تشنج رو به کاهش می‌گذارد. با وجود آنکه با روی کار آمدن روحانی و حلقه نیاوران، این دشمنان قسم خورده کارگران و زحمتکشان سیاست‌های نئولیبرال با شدت هرچه تمام‌تر ادامه پیدا می‌کند و دزدی، چپاول، فساد با شدتی بیش از پیش ادامه پیدا می‌کند. کارگران سرکوب می‌شوند، مزدهای زیر خط فقر ماه‌ها و گاه سال‌ها فقط می‌افتد، اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها با شدت هرچه تمام‌تر سرکوب می‌شوند. با وجود اینا، تا اینکه در سال 2017 آقای ترامپ وارد کاخ سفید می‌شود. دروغ می‌گن امریکاست، دروغ میگن امریکاست. همونطور که در مبارزات انتخاباتی خود و به پیشنهاد نتانیاهو و شلدن ادلسون و دیگر سخنین ساقرار قول داده بود، نه تنها از قرار داده برجام بیرون می آید، بلکه شدیدترین تحریم های اقتصادی را علیه ایران برقرار می کند. من از ابتدا با شما بودم، با شما ایستادم. دروغ میگن امریکاست. کسی که دشمن خارجی رو نبینه، کسی که اذعان نکنه چی از برجام؟ خامنه ای نرمش قهرمانه نکرد؟ هر چی هم از شما نفرت دارید و ما نفرت داریم، چه کسی باعث و بانی تمام این وقایعه؟ تحریم ها به علاوه سیاست های اقتصادی ضد مردم روحانی چنان ضرباتی به اقتصاد ایران وارد کرد که تورم سرسام آور بخش وسیعی از مردم را به فقر کشانده و نارضایی را به اوج خود می رساند. هم سیاست های ضد مردمی تصویب شده در واشنگتن، واشنگتن کنسنسس، شیکاگو بویز، و هم تحریم های ضد مردمی و ضد انسانی کاخ سفید، این دشمن قسم خورده بشریت، نه تنها ایران اگه فرصت شد برای عزیزان که اینا با عراق چه رفتاری دارن میکنن، سوریه رو چطور میتونستن بخواستن از پا در، لبنان رو، افریقا رو ببینید چه کار میکنن، چطور نئونازی ها رو در اوکراین به قدرت رسوندن و دارن در امریکای لاتین به قدرت میرسند. نئونازی و نئوفاشیزم ریشش در کاخ سفیده. دروغ میگن امریکاست. به دنبال آن جنبش های مردم رنج دیده در دیماه 96، اعتصابات گسترده کارگری، سرکوب این اعتصابات، دستگیری و شکنجه و زندانی کردن رهبران اعتصابات، چه بر سر اسماعیل بخشی به سبیته قلیان آوردن. و در این میان افزایش 300% قیمت بنزین و به دنبال آن حرکت اعتراضی خودجوش کارگران و زحمت کشان و اقشار پایین جامعه در نزدیک به 100 شهر و شهرک و حومه شهرها و سرکوب خونین آن توسط رژیم از 24 آبان به بعد که این عزیز به ششاره میکنه، این حرکت اعتراضی، حالا از اینجا برای عزیزان میخوام صحبت بکنم، این حرکت اعتراضی همراه است با حرکت‌های اعتراضی در لبنان و عراق و دولت ترامپ و مشاورینش و وطن فروشان ایرانی مشاورینش و صهیونیست ها به این باور می‌رسند که می‌توانند آخرین ضربات رو به جمهوری اسلامی وارد کرده و کار را تمام کنند. بعد از این برای عزیزان همینجوری ننوشتمش دیگه، ولی ادامهش خواهم داد. چه کار میکنن؟ برای اینکه نتونستن با فشارهای حد اکثری رژیم رو بندازن، حرکتهای از 24 آبان به بعد در اینجا اتفاق میفته و رادیو و تلویزیونهای خارج میگن به به و چه چه و در مسیح ضربه میزنن به این حرکت ها و در اینجا رژیم میتونه سرکوبشون بکن. ولی در عراق و در لبنان هم هست و اینا خیال میکنن کار تمامه و در نتیجه در مار اولاگو این به اصطلاح برای کریسمس و سال نو که رفته بود به فلوریدا، اونجا میرن و چند تصمیم میگیرن که ضربات تازه‌ای وارد بکنن. اول تصمیم میگیرن به بهانه این که چند تا راکت به یکی از پایگاهاشون خورده و یه نفر امریکایی کشته شده، میان و تمام به اصلاح تأسیسات مال حزب الله و که شعبه ای از حشد شعبیه در شهر قائم به چند جا 5 جا رو بمبارون میکنن، بیش از 35 نفر رو میکشن و 50 نفر رو زخمی میکنن. میدونیم اتفاقات بعدی چیه؟ که در برابر این یک دفعه صحنه در عراق عوض میشه و تظاهراتی که الان معلوم شده در عراق توسط امریکا تحریک شده بوده و به وجود اومده علیه برمیگرده به صورت خود امریکا و ما میدونیم به سفارت امریکا در بغداد حمله میشه و باز در حقیقت تصمیم اینو میگیرن که ضربه دیگه ای رو وارد بکنن که در سوم ژانویه ترور میکنن در حقیقت 10 نفر رو و از جمله ابو مهدی المهندس و سردار قاسم سلیمانی رو، اونهایی که مشاورینش بودن حالا باید حساب پس بدن که چه هدیه ای به خامنه ای دادن و کل صحنه رو برگرداندن و میدونیم چه شد. صبح اون روز و روزهای بعدیش صدها هزار بلکه میلیون ها نفر در شهرهای بغداد و کربلا و نجف و کاظمین، در ترکیه، در غزه، در کل خاک فلسطین، در کشورهای عربی، در پاکستان، در هند و میلیون ها انسان در ایران، کل صحنه برگشت. و این در واقع به نوعی ضربه کاری به جنبش اصیل ایران بود که این دشمنان خارجی کمک کردن به این قضیه و فکر کردن که کار تمامه، در حالی که اینطور نیست. اینا این کارا رو میکنن برای اینکه به ملت ما ضربه بزنن، برای اینکه جنبش مردم ایران رو به تعویق بندازن و موفق نمیشن. و ما میدونیم رژیم الان به دلیل این جنایتی که علیه سردار سلیمانی انجام دادن، و ما میدونیم چرا این مردم اومدن، برای اینکه الان سردار سلیمانی اون سردار سلیمانی نیست که به کردستان حمله کرد، به ترکمن صحرا حمله کرد، به خوزستان حمله کرد، جنبش دانشجویی رو در 78 در سرکوبش لااقل جز اونایی بود، سردارای سپاهی بود که امضا کردن خطاب به خاتمی و امثال هم و امثال هم، بلکه کسیه که تمامیت ارضی ایران رو نقش داشته در حفظش و به دلیل شخصیت خاص خودش، افتادگیش، استعدادش و غیره و غیره، جز افراد محبوب ایران بود. به قول همین آقای عبدی میگه که اگه محسن رضایی اینجوری میشد، آیا مردم اینجوری میومدن توی خیابونا براش؟ ابدا. شخصیت خاص قاسم سلیمانی هم بود. به هر حال میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم و جواب مختصری به اونهایی بدم که این شعارها رو دادن که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن، امریکاست. این احتیاج به یک جواب قاطع داره، در اینکه مردم ایران بین دو سنگ آسیاب هست و ما تحلیلی از هر کدوم از اینا به طور دقیق باید داشته باشیم تا راه حل پیدا بکنیم. تا زمانی که ما تحلیل دقیقی از هر دوی اینها، اونایی که میگن دروغ میگن امریکاست، دارن خاک تو چشم مردم میپاشن و یا براستی عامل خارجی هم. بنابراین من عرض شود که یک قطعی رو نشون میدیم و بعد بحث رو من ادامه میدم. فرزاد جان،
نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق. بشویم زمین را، بشویم زمان را، بشویم به یک تکه ابر آسمان را، که خاکی بیایم، که خاکی بیایم، که خاکی به انسان خاکی بیایم. Thank you. دستان بگیرم.
سلام مجدد به عزیزان. صحبت کردم که کشور ما، مردم ما واقعا از 150 سال پیش درگیر انقلاب بودم که اینو واقعا یک انقلاب مداومه و از درون چه حوادث و کوه و دره های مردم، هم کوه و هم دره، اوج و حضیض، شکست و پیروزی گذشتم. و به نظر من، حالا بعضی ها با بدبینی به قضایا نگاه می کنن که مردم ایران، هفته گذشته من صحبت کردم، اینجوری هم اونجوری هم، به قول این عزیز میگه که آگاهی سیاسی که من میبینم فقط باید گوش کنم به مردم، تو تاکسی، تو اتوبوس، با نسلهای گذشته فرق میکنه. و درگیر یک انقلاب مداومم. انقلابات مداوم زمان میبره، طول میکشه، صبر میخواد، ولی دائم باید به انحاء و اشکال مختلف ادامه پیدا بکنه. رفتن بین مردم، صحبت، سازماندهی، بسیج، تهییج، به وجود آوردن تشکیلات در بین کارگرها و زحمتکشا باید کار بشه و این انقلاب ادامه پیدا بکنه. و تمام توطئه‌های دشمن خارجی رو از این طریق باید خونسا بکنه. مشکل بزرگ این انقلاب در حال حاضر نبود آلترناتیوه. همینطور که عرض کردم 28 مرداد آلترناتیو داشتم، سال 57 آلترناتیو داشتم، الان آلترناتیو ندارم. ببینید یکی از آلترناتیوهاشون کیه؟ آقای رضا پهلوی که چندین هفته ایشون غیبش زده بود، یه عده از طرفداراش میگفتن پهلوی کوشش، یه عده دیگه میگفتن تو سولاخ موشه. خب ایشون چهارشنبه گذشته از سولاخ موش اومدن بیرون و رفتن به مؤسسه حدشان. قبلش در ایران اینترنشنال، بعدش در مؤسسه وینپ، تمام مؤسسات دستراسی افراطی صهیونیستی، ایشون به زبان انگلیسی صحبت فرمودن. ببینیم چی گفتن. برای مردم ایران قابل قبول نیست که غرب بخواهد با حکومت جمهوری اسلامی مذاکره کند. ایشون مخالف مذاکره است، چرا که ماهیت حکومت تغییر نخواهد کرد. وی اضافه کرد وقت آن رسیده که مذاکرات بی پایان با حکومت جمهوری اسلامی به پایان برسد و با مردم ایران مذاکره شود. با مردم ایران یعنی منظورش مردم درقزآباد، لابد با مردم ایران. خودش نماینده مردم ایران میتونه، یعنی داره به امریکا میگی که با ایران مذاکره نکن، با من مذاکره کن. حالا ببینیم هدف اصلیش چیه. شاهزاده رضا پهلوی حتی با مذاکره برای یک توافق فراگیر برجام ترامپی اسمشو گذاشتن، با اونم موافق نیست که حتی ایران بیاد و تمام 12 شرط آقای پومپئو رو هم بپذیره. میگه ابدا. نیز موافق نمیگوید هر اقدامی به جز تغییر رژیم کار بیهوده است. فقط تغییر رژیم میخواد. خب این آدم باید گفت چرا سوار هواپیما نمیشی؟ میترسی با موشک بزننت؟ و در فرودگاه امام خمینی پیاده بشی؟ هرچمت که ببینید حالا بعدش چی میگه و هدفش چیه. دخالت خارجی در عراق و افغانستان به تغییر منجر شد. تأیید میکنه عراق و افغانستان. مردم ایران از شما نمیخواهند که برایشون انتخاب کنید، یعنی حمید کارزای رو یا مثلا ارشبتی فلان رو در عراق منو باید انتخاب بکنی، بلکه میخواهم حمایتشون بکنی. آیا نمیخواد؟ آیا طرفدار جنگ با ایران نیست؟ آیا تغییر رژیم در این شرایط بدون حمله نظامی به ایران قابل انجامه که ایشون تشریف بیارن به ایران؟ اینه. در حالی که ما میدونیم هم پنتاگون هم CIA میدونن، منطقه ایشون از اون میپرسن چرا فراخوان اعتصاب نمیدهید. ایشون پاسخ میدن این فراخوان نیاز به کمک مالی دارد. چون نظر ایشون اینه که هر چی تمام املاک و ثروت‌های ایرانه باید منجمد بشه و ایشون تحویل داده بشه تا به خیر خوبی سرمایه گذاری در وال استریت بکنه. این آلترناتیوشونه. آلترناتیو دیگرشون آقای حسن شریعت مداری، فرزند ناخلف آیت الله شریعت مداری، خانم مریم رجوی، اینا. بنابراین امپریالیسم امروز روز آلترناتیوی نداره و داره دست پا میزنه که شاید خود همین رژیم رو از پا در بیاره و به پای میز مذاکره بکشونه. منتها تا زمانی که تحریم‌ها رو بر نداره، ایران همین آقای روحانی راست و پوشکنده در اومده گفته که ما احتیاج به سرمایه‌های خارجی داریم، باید خارجی ها بیان، که جوابش داده شده. من یه مقاله الان همین امروز رو توی تلگرام گذاشتم که جوابش رو چند تا از اقتصاددونات دادن که چطور ما میتونیم رو پای خودمون بایستیم اگه این کارو بکنیم و میتونیم عملا یک انقلاب صنعتی به وجود بیاریم و احتیاج به خارجی این اروپایی از خود فروخته نداریم، میتونیم رو پای خودمون بایستیم و با کشورهایی که بهمون کمک میکنن از اونا کمک بگیریم. این داستان اینا اینه. و در نتیجه همینطور که گفتم، ترامپ رو در یک دام صهیونیست‌ها انداختن که نمیدونه چجوری باید از این دام بیرون بیاد. داره دست به جنایت‌های پشت سر هم میذاره با این پومپئو، پنس، دوتا آدم فاشیست که دور و برشن و یه مش از اون فاشیست‌های ایرانی، نئونازی‌های ایرانی که اینا مشاوره میشن که این پیام های فارسی رو براش می‌نویسن و غیره و غیره. تا زمانی که کوتاه نیاد امریکا، مگر اینکه بخواد حمله نظامی بکنه مطابق پیشنهاد آقای رضا پهلوی که این امپراتوری فرو خواهد پاشید. حالا در این وقت باقی مانده دلم می‌خواد ببینیم که امریکا، عزیزان فراموش نکنن، در این حال باید گفت پاکستان 220 میلیون جمعیت داره. من اینو در یه جایی میخوندم، یه نفر پاکستانی اینو نوشته. بمب اتم داره، امریکا خوب چند بار بهش تجاوز کرده باشه. در زمان اوباما با همین هواپیمای بی‌سرنشین خوبه چند هزار نفر رو همین اوبامای جنایتکار اونجا پشته باشه. پاکستان نطقش بالا اومده. ایران برای اولین بار بعد از جنگ دوم جهانی و پرل هاربر که ژاپن به پرل هاربر حمله کرد، برای اولین بار به یک پایگاه امریکایی با چنین دقتی حمله میکنه که خود اینا مات و مبهوت موندن و امریکا نمیتونه کاری بکنه. اینم هست. و در نتیجه اینا حساب خودشون که من فراموش نکنی، عربستان مخالف جنگه. خالد بن سلمان رو، محمد بن سلمان در همون روزا که متشنج بود اوزا، فرستاد به امریکا قربون صدقه ترامپ که یه دفعه جنگ شروع نکنید. عربستان نمیخواد جنگ. و ما میدونیم که ایران توسط در واقع اومدن سردار سلیمانی و عراق به دعوت دولت عبدالمهدی بوده و میخواستن نامه ایران رو در جواب عربستان بده و صلح برقرار بشه. امریکا و اسرائیل نمیپذیرن که صلح برقرار بشه. اقتصاد جنگیه. به همین دلیلی که دست به این جنایت های ضد بشری می زنن. نه تنها اون، قطر اول وزیر خارجهش رو فرستاد، بعد خود تمیم بن حمد آل ثانی اومد به قول 3 میلیارد دلار به آقای روحانی داد برای در حقیقت جبران اینهایی که جانشون رو از دست دادن. این خبر در جایی پخش نشد ولی خوشبختانه من یادداشت برداری کردم ازش. هر شبت که خود شیخ قطر اومد به قول 3 میلیارد دلار کمک به ایران داد، به خاطر کمکی که قبلا بخش با عربستان اختلاف داشت ایران بهش کمک کرد و حالا پس داد. برای همینه که حسن نصرالله داره از رهبران کرد میخواد که همین سردار سلیمانی به شما چه کمکی در برابر داعش کرد، شما هم انسانیت نشون بدید و اینطور از امریکا دفاع نکنید علیه کشور عراق. حالا ببینید، میخوام در این چند دقیقه که مونده سخنان عادل عبدالمهری مهدی رو در روز یکشنبه 5 ژانویه، این قبل از این جنایت بود که امریکا، بعد از جنایت بود که امریکا انجام داد، در 3 ژانویه و در 5 ژانویه ما میدونیم رأی گیری شد و رأی به بیرون کردن در واقع نیروهای امریکایی از عراق شد که حالا ما میدونیم امریکا چه عکس العملی نشون داده که ما به هیچ وجه بیرون نمیریم و غیره و غیره. قبل از رأی گیری برای بیرون کردن نیروهای امریکایی از عراق، این در استراتژیک کانسل اومده، فدریکو پیرتینی نوشته چند روز پیش، میگه که گرچه نمایندگان اهل تسنن در این رأی گیری شرکت نکردن و کردها شرکت نکردن، اما حلبوسی که سخنگوی مجلس سنیه شرکت کرد، چرا که امریکایی ها می دانستن و امریکایی ها فرستادنش، می دانستن که عادل عبدالمهدی بعضی از اسرار مهم را فاش خواهد کرد و حلبوسی جلوی او را خواهد گرفت. او نتوانست کاملا جلوی این کار را بگیرد، اما از پخش تلویزیون بیشتر آن جلوگیری کرد. همین آقای حلبوسی. عادل عبدالمهدی ببینیم چی میگه. میگه که علت این که به چین مسافرت کردم این بود که امریکا از بازسازی زیرساخت‌های عراق خودداری می‌کرد و 50% از درآمد نفت را، 50% یعنی روز 3 میلیارد دلار می‌خواست از عراق. خودشون اومدن 2003 این کشور رو نابود کردن، زیرساخت‌ها رو نابود کردن، کشور را آلوده به اورانیوم کردن، 1 میلیون انسان رو کشتن، تمام زیرساخت‌ها رو از بین بردن، حالا نصف پول نفت رو هم میخوان. عادل عبدالمهدی قبول نمی کنه. علت این که میخواستن عادل عبدالمهدی رو بندازن 2 چیز بنیانی، یکی باز کردن جاده بین عراق و سوریه در شهر قائم و یکی رفتنش به قرارداد با چین. پس از برگشتنم از چین ترامپ به من تلفن زد و مرا تهدید کرد که باید قرارداد با چین را فسخش بکنی، وگرنه تظاهرات علیه تو به راه هم خواهم انداخت، که به راه انداخت. هرچمتی و به برکت دونالد ترامپ چنین تظاهراتی علیه من صورت گرفت، اما او دوباره به من زنگ زد و گفت که دستور خواهم داد تکتیراندازانی از پشت بام ها به تظاهر کنندگان تیراندازی کنم. در اوکراین در 2014 چه اتفاقی افتاد که یانوکوویچ رو انداختن؟ در حالی که پلیس رو یانوکوویچ کنار کشیده بود، اون نمیتونست تظاهر کنندگان رو بکشه. چه کسی از پشت بام غیر از همین آورده بودن؟ آقای اوباما؟ تا باز هم فشار بیشتری به من وارد کنه. من باز هم زیر بار فشار نرفتم و استعفا دادم. وادارش کردم که هنوز که هنوز است دولت امریکا فشار می آورد که قرارداد با چین را فسخ کنم. سپس وقتی یکی از وزرای ما شکایت کرد که افراد ناشناسی دارند به تظاهر کنندگان و نیروهای عراقی تیراندازی می کنند، تلفن دیگری از ترامپ دریافت کردم که اگر تو و وزیر دفاعت از این افراد ناشناس صحبت کنی، شما و وزیر دفاعت کشته خواهید شد. دموکراسی، آزادی، حقوق بشر. آخرین مقاله آقای اکبر گنجی رو نگاه کنید. دموکراتیک، آزادمنش، حقوق بشر، مرکز حقوق بشر از نظر آقای اکبر گنجی. پس از این افشاگری ها بود که او گفت قرار بوده است. بعدش ما میدونیم ساعت 8:30 صبح روز ترور با سردار سلیمانی ملاقات کند و نامه ایران در جواب نامه عربستان را به او تحویل دهد. در نامه عربستان اشاره شده بود که یک، خواهان آرام شدن اوضاع منطقه هستند. عربستان. دو، در مورد ترور سردار سلیمانی امریکا با آنها مشورت نکرده بوده، فقط با اسرائیل مشورت کرده بوده. طبق گزارش واشنگتن پوست می‌دانیم که عربستان خالد بن سلمان، برادر محمد بن سلمان را به واشنگتن روانه کرد و این پیام که تقاضا داریم ما را به درد سر جنگ دیگری نکشانید. شواهد نشان می‌دهد که سه کشور عربستان، ایران و عراق در جریان آرام کردن اوضاع و جلوگیری از جنگ، چه در سوریه، چه در عراق و چه در یمن، میخواستن این جنگا رو تموم بکنن. امریکا به اسرائیل میذارن؟ دروغ میگن امریکاست. اینا، یعنی به نظر من ما باید اخبار رو دنبال بکنیم، واقعیات رو به ملت عزیز ایران بگیم تا نه دوچار تأسف و سردرگمی. میخواستم از به قول معروف پزشکی آدم باید استفاده بکنه. بعضی جاها در پزشکی تشخیص بیماری مهمه. پیدا کردن دارو کاری نداره. یه کتابی به این قدس هست که پزشک میره موقعی که بیماری رو تشخیص داد دواش تو اون کتاب نوشته. اصل قضیه تشخیص بیماریه. تشخیص بیماری از نظر سیاسی، خود را بشناس، دشمن را بشناس تا در صد جنگ پیروز بشی. هم باید تحلیل دقیقی از دشمن داخلی داشته باشی که من توضیح دادم، از همون نطفه خبیثش که خمینی باشه تا به امروزش. ولی دشمن خارجی احتیاج به یه تحلیل بسیار وسیع‌تر داره که من از هفته‌های آینده بالاخره باید دولت پنهان رو باز بکنم و سیاست های نئولیبرال رو. ملت امریکا دوست ما، دشمن ما دولت پنهانه که نمایندگانش تو کاخ سفید، توی CIA، توی FBI و توی کنگره. موقعی که صحبت از دشمن میکنیم اینان و نه مردم امریکا. گذاشتن بیرق امریکا روی زمین یه کار کثیف و پلیده که اینا میتونن ازش استفاده بکنن و این دانشجوها از دو طرفش بگذرن که بعدش آقای ترامپ بگه دیدی گفتم مردم ایران ما رو دوست دارن. این عکس رو که دانشجوها از دو طرف بیرق میگذرن و لگد کوبش نمی کنن خوبه چند دفعه نشون داده باشه. ترامپ کیف کرده که مردم ایران دیدی گفتم دوست ما هستن. اینو داشتم. وقت من تمامه. فرزا جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر، هم به سایت تلگرام میره که من همین امروز چند تا مطلب توش گذاشتم، و بعدش به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmahit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.